هزینه های سربار واحده تولیدی هزینه ها افزایشی بوده
بله.
و این قیمتی که ما سال گذشته اعلام کردیم به این واحد ها واقعا غیر منصفانه هست. این فاصله قیمتی باعث شده که تمایل پیدا بکنن مصرف کنندگان غیر واقعی به خرید. اگر این قیمت واقعی بشه قطعا اثر میذاره رو کاهش تقاضا. یکی از مشکلات دیگه هم که داریم عدم نظارت کافی در واحدهای صنفی است. الان اتحادیه‌ها و اصناف باید نظارت بکنن در فروش واحدهای صنفیشون. گران فروشی واقعا داره اتفاق میفته، یعنی این میل به گران فروشی که بنده به اصطلاح چند شب پیش در صدا و سیما مطرح کردم واقعا وجود داره. این از طریق سامانه ها و سامانه شفافیت فروشگاهی که انشاءالله معاونت خدمات وزارت سمت پیگیر هست که این سامانه راه اندازی بشه، اگر این اتفاق بیفته قطعا اثر میذاره. کاهش تولید درست اتفاق افتاده، ولی این دلیل نمیشه که قیمت بازار الان دو سه برابر قیمت واقعی و مسبب باشه. یعنی اینفلاسیون که باید به قیمت 1,400,500 هزار تومان فروش بره، داره با قیمت 3,200,000 تومان فروش میده. همه اینو دست به دست هم داده متاسفانه بازار لاستیک رو آشفته کرده و انشالله اگر بانک مرکزی مساعدت بکنه رو بحث انتقال ارز ما شاید یک کشایشی بشه.
میتونید چه موضوعی میخوام؟ یه موضوعی ذهن من رو درگیر کرده. الان هم حضرت عالی هم جناب میرزایی فرمودید که سوداگر، حالا دلال سوداگر تو این حوزه مشغول فعالیت شدن. تو حوزه مسکن اتفاق میفته، تو حوزه خودرو این اتفاق میفته، چرا در مورد مثلا لبنیات این اتفاق نمیفته؟ چرا در مورد مثلا تخم مرغ اتفاق نمیفته؟ منها اینکه اونا مصرفی هستن، بس این هستش که ما جای سرمایه گذاری رو باز گذاشتیم. این که میگم حوزه مرغ و تخم مرغ و لبنیات، ما دلال نداریم که دلال بیاد اینو بخره اینجا دست به دست کنه یا نگه داره، منها اینکه فاسد شدنی هستن یا نیستن. بحث اینه که توی این حوزه امکان سرمایه گذاری به وجود، یعنی بازار سرمایه گذاری تشخیص داده شده از طرف کسی که به هر حال یه مقدار سرمایه داره، میاد تو این حوزه میذاره، یه مقدار بیشترش در میاره. مثلا الان اینقدر خریده، یه ماه دیگه میتونه دو برابر بفروشه. تو خودرو میفته، تو مسکن میفته. الان من نمیدونستم میفهمه تو تایرم این اتفاق افتاده، سوداگرها وارد عمل شدن. با بگیر و ببندم درست نمیشه. یعنی اینکه ما بیایم تعزیرات رو فعال کنیم، آقا سایت هایی که دارن میفروشن رو فعال کنیم، تو بازار بریزیم دستگیر کنیم، ببن. با این درست نمیشه. ما باید بازار رو امن کنیم، همونجوری که آقای میرزایی فرمودن. بازار باید بازار امنی برای تولید کننده باشه، با تی به خاطر تولیدش رو انجام بده، به اندازه عرضه کنه، رقابت هم بین خودشون وجود داشته باشه. این اتفاق نیست الان، لااقل تو تایر تو این چند ماه اخیر نبوده. آقای صفدری عزیز، چیکار باید که تا این موضوع خالی از سوداگر بشه؟ نمیگیم خالی از دلال، خالی از سوداگر بشه. فقط با بگیر و ببندم درست نمیشه. این که ما در خود قضایی رو وارد کنیم،
به قطعا بگیر و ببندی که ما شبه ایدم البته انجام دادیم، اثر البته خوب کم اثر نبود. اون بگیر و ببندی که ما شبه
ایدم، این جواب نهایی نیست.
نه، اون تا یه درمان موقته،
مسکن هست،
مسکنی هستش که موقت برای بازار. ما ببینیم با این سامانه شفافیت فروشگاهی که داره از سمت وزارت سمت انشالله اجرایی میشه، به نظر من اگر به یک نتیجه نهایی برسه و زنجیره و کل حلقه های زنجیره از تولید کننده، که البته تولید کننده موافق این قضیه هست، چون هیچ سودی از این وسط تولید به جیب تولید کننده نمیرسه، از این اتفاق ناخوشایندی که الان تو بازار افتاده هیچ سودی به جیب تولید کننده نمیرسه و تمام این منافع در حلقه های بعدی نهفته شده. به نظر من اگر سامانه شفافیت فروشگاهی اتفاق بیفته و اصناف و اتحادیه ها و سنوف و خرد فروش ها و عوامل توزیع هم همکاری بکنن در پیوستن به این طرحی که وزارت سمت انشالله اجرایی خواهد کرد، به نظرم میرسه بازار یه مقداری انشالله به یک
این طرح به معنی حذف صنف نیست؟
نه، فقط شفافیته و این که
چون الان اون سامانه که راه افتاد خود شرکت ها تولید کنندگان میفروختن، عملا به نوعی حذف صنف بود.
نه، این متفاوته، این فقط شفاف میکنه فروش رو. شفافیت
با چه قیمتی خریدن، با چه قیمتی
که چه کسی با چه قیمتی خریده و آیا نیازش بوده یا نبوده. یعنی کسی که الان ماشین 0 کیلومتر داره دیگه امکان خرید تایر رو نداره.
خب اگر عرضه به اندازه
تشکیل میکنن همین سایتی که آقای میرزایی، شرکتی که آقای
یه سوال های سفتری آقای صفدر یه سوال، الان آقای میرزایی فرمودن که به هر حال مشکل تولید دارن، اگر تولید به اندازه کافی برسه حتی به بالاتر برسه اون وقت به رقابت منفی میافتن تولید کنندگان. خب من میخوام بگم اگر اون اتفاق بیفته دیگه سوداگر اینجا منفعتی نمیبره بخواد دست بزنه.
ما که الان مشکل بحث تخصیص و تامین ارز و انتقال ارز داریم، کاری نمیتونیم بکنیم. الان باید شفاف بکنیم.
مثلا الان مشکل تا مشکل برقرار هست، بس این کار هم کار موقتی هست تا مشکل تولید به حالت عادی خودش برگرده.
بله بله بله. مشکل تولید اگر حل بشه و عرضه بیشتر از تقاضا بشه، به نظر من مشکلی نخواهیم داشت در بازار.
بسیار خوب. آقای میرزایی شما بفرمایید که هم آنچه که جناب صفدری فرمودن رو بفرمایید، آینده بازار رو پیش بینی کنید، که به هر حال یکی از مواردی که تولید کننده باید رعایت کنه مشتری مداری هست. تو این مشتری مداری چه کارهایی میشه انجام داد؟
عرض کنم خدمت شما که صنعت تولید در 5 ماه گذشته حدود 14% افت تنهایی داشته، که میتوانست علاوه بر این که تنهایی سال قبل تصدیل میکرد میتونست 10% تا 15% افزایش تنهایی داشته باشه. خب ما اگه تامین ارزمون انجام بشه این کاهش تولید رو توی ماهای باقی مونده، تو 7 ماه باقی مونده قطعا جبران خواهیم کرد. ظرفیت زیادی هم به مجموعه اضافه شده. خب اخیراً در جریان هست که شرکت همون کبیرتایر 15% به ظرفیتش اضافه شد، مجموعه آرتابیل تایر سبلان راضی به مجموعه اضافه شد و با ظرفیت 22,000 تن. خب 15,000 تن اینجا 22,000 تن اونجا، در مجموعه بارز ظرفیت 35,000 تنی داره تا پایان، تا یک سال آینده به ظرفیت اضافه میشه، 4,000 تنش اضافه شده. و اینا کمک میکنه که ما در واقع بی نیاز از حتی واردات بشیم و نگاهمون به مجموعه صادرات باشه. خب الان در مجموعه صنعت سایر بیش از 250,000 تن پروژه تعریف شده، هم در مجموعه ایران تایرمون، کبیر تایر و عرض کنم که سبلان و تایر این طرف میان، در مجموعه بارز که به تنهایی 110,000 تن ظرفیت توسعه تعریف شده و خب پیگیرش هستیم که انشالله به نتیجه برسه. این نشون میده که آینده صنعت تایر در ایران خیلی آینده روشنی خواهد بود و علاوه بر این که نیاز کشور برطرف میشه، ما میتوانیم یه قطبی برای صادرات تایر باشیم. خب از نظر کیفیت هم ما در جایگاه خیلی خوبی هستیم، یعنی ما حرف داریم برای گفتن. امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما از این مشکلات روزمره خارج بشیم و به توسعه بیشتر فکر کنیم.
سپاسگزارم، متشکرم جناب میرزایی، ممنون از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون در مجموعه تولید تایر کشور.
خیلی ممنونم، تشکر. دوست شما، خدا نگهدارتون.
آقای دکتر صفدری سپاسگزارم از قبول دعوتتون. معمولا دوستانی که در وزارت سمت هستن، بزرگواران، مسئولان کمتر روی خط میان، اما حضرت عالی این سنت رو شکستید، حاضر شدید. بسیار سپاسگزاریم از توضیحات روشن و شفافتون. آرزوی موفقیت داریم.
سلامت
باشید، خدا نگهدار. روز باشید، صبح شمارش معکوس برای آغاز سال تحصیلی شروع شده. تا حالا چند روز دیگه مدارس آغاز به کار خواهند کرد، دانش آموزان به مدرسه خواهند رفت. یکی از دغدغه ها تأمین لوازم و تحریر، تهیه و توزیع بسته های تحصیلی هست. میخواییم درباره اجرای پویش مشق احسان صحبت کنیم، هم صحبت بشیم با جناب دکتر سید مهدی میرغفاری، مدیریت محترم کل ستاد اجرایی فرمان امام در البرز و غرب استان تهران. جناب میرغفاری سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما، همکاران عزیزتون و مردم عزیز به شهید برادر استان البرز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره پویش مشق احسان می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. بفرمایید چه اقداماتی انجام شده، چطور تدبیر و مدیریت شده این موضوع؟
خدمت شما عرض کنم پویش مشق احسان با هدف تهیه و توزیع 6000 بسته کیف و لوازم تهیه در مناطق کم برخوردار استان البرز ان شاء الله اجرایی میشه در این هفته و خدمت شما عرض بکنم که خب اینها شامل این بسته ها شامل کیف، دفترهای مختلف، مداد، خودکار، پاکون، لیوان، جامدادی به ارزش ریالی هر بسته 350,000 تومان که انشالله این بسته ها با مشارکت های گروه های جهادی، مراکز خیریه، مساجد بین دانش آموزان در مناطق کم برخوردار استان انشالله توضیح خواهد شد.
و اینکه تا کی از کی شروع میشه تا کی ادامه داره؟
خدمت شما صاحب این هفته اعلام میشه. این عزیزانی که در گروه های جهادی هستن لیستاشون رو به ما میدن و مردم هم میتونن از سامانه‌ای که اگر بخوان شرکت کنن به ما کمک بکنن تو این موضوع از طریق سایت دنیای احسان به نشانی اینترنتی ehsan.ir یا از طریق کد دستوری 40303015 با ما تماس بگیرن که انشالله تو این امر خیر هم به ما کمک بکنن. ما در خدمت مردم علیزاده هستیم.
پس احتمال این وجود داره که این تعدادی که فرمودید افزایش پیدا بکنه، یعنی که این 6000 بسته بیشتر بشود؟
بله، اگر خیرین و مردم عزیزم تمایل داشته باشن به ما کمک کنن بله بسته هم بیشتر خواهد شد.
و بفرمایید که دامنه حالا هم جغرافیایی توزیع رو هم دامنه افراد رو چطور تعیین میشن تا گستردگی جغرافیایی این موضوع؟
ببینید ما از خود کرج، ساوج بلاغ و طالاقان رو دربر میگیره و حتی اشتهار رو که گروه های جهادی که ما داریم اینها لیست هایی رو به ما بدن رفتن، این دانش آموزان عزیز رو هم احسا کردن از بچه هایی که حالا توی آموزش پرورش بودن، تو مدارس بودن، رؤسای آموزش پرورش به این دوستان خدمت شما عرض میکنم که این لیست ها رو دادن و شناسایی شدن و انشالله در این یه همایشی که داریم جناب آقای دکتر حجرگشت هم دعوت میکنیم که انشالله در این مراسم و دوستان این هم که تمایل داشته باشن شرکت بکنن و تو این مراسم حضور داشته باشن.
آیا فقط ستاد اجرایی فرمان امام در این موضوع ذی مدخل هست که داره کارها رو انجام میده یا یک کار بین بخشی، مدیریت بین بخشی داره انجام میشه با سایر ارگان‌ها؟
نه اینو ستاد اجرایی رأسا خودش انجام میده با توجه به پویش‌ها و نیازهای روز جامعه. بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مطابق به نیازهای روز جامعه میاد عمل میکنه. با توجه با شروع سال تحصیلی هم بر خودش وظیفه دونسته که انشالله این بسته‌ها رو بین دانش آموزان عزیز تقسیم کنه.
و فقط برای شروع سال تحصیلی هست یا این وظیفه یا این تکلیفی که ستاد اجرایی برای خودش تعیین کرده در به عنوان وظیفه حمایتی در طول سال هم ادامه خواهد داشت، نیازها به روز خواهد شد؟
بله، در طول سال هم اگر به ما عزیزان رجوع بکنن که تو این امر چه بحث تحصیلی، مثلا ما در زمستان 160 دستگاه بخاری اهدا کردیم به مناطق کم برخوردار، در تابستان کولر ان دادیم و 170 کولر به مناطق کم برخوردار اهدا کردیم، نزدیک 6000 بسته معیشتی در اوایل سال به مناطق کم برخوردار دادیم. با توجه به نیازهای روز جامعه که ما و بنیاد احسان به قول معروف میبینه در جامعه هست، ورود پیدا میکنه و انشالله که مرضی رضای حق و مردم عزیزمون باش.
سپاسگزارم، متشکرم جناب میر غفاری،
قربونم
از حضورتون، خدا قوت بدیم،
سلامت باشید، سلام به شما.
از دیروز شنبه تغییر ساعات کار دستگاه‌های اجرایی تهران اجرایی شد. می‌خوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. یک سری سوالات، یک سری ابهامات به وجود اومده بود که آیا فقط ساعت کار کارکنان و کارمندان افزایش پیدا کرده، همون شناوری بر سر جای خودش هست، یا اینکه نه موضوع منجر میشه به یک افزایش ترافیک در مهر ماه و اول مهر ماه. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران، جناب آقای دکتر قدرت الله شفیع که همراه ما هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
علیکم السلام، صبح شما هم بخیر باشه. خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز هم عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب دکتر، می‌خوایم درباره تغییر ساعت بفرمایید که این تغییر ساعت آیا صرفاً افزایش ساعت کار کارکنان و کارمندان هستش، یا اینکه نه این تغییر ساعت کاری منجر به همون بحث ایجاد ترافیک در معابر سمت تهران هم خواهد شد؟
خدمت شما عرض کنم، همونطوری که مستنظر هستید، با توجه به تغییر ساعت رسمی کشوری که سال گذشته ما شاهدش بودیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، هیئت محترم وزیران ساعت کار دستگاه اجرایی رو تغییری درش ایجاد کرد، هم به جهت روانسازی و هم به جهت کاهش ترافیک در سطح معابر سمت شهر. منتها مستنظر هستید با توجه به افزایش دمایی که ما در تابستان شاهدش بودیم، در تصویب نامه هیئت وزیران بندی به تصویب رسید مبنی بر کاهش ساعت اداری که از 15 خرداد ما تا 15 شهریور ما اتفاق افتاد. هدف اصلی از این تغییر ساعت هم صرفا مدیریت مصرف انرژی بود در تابستان که به مدت 3 ماه این قضیه اجرایی شد. با توجه به اتمام مدت زمانی که ما در اون تصویب نامه هیئت وزیران شاهدش بودیم، مجدداً از تاریخ 18 شهریور ما به همون ساعت روال کار خودش برگشت و جهت اطلاع حضرت عالی و شنوندگان عزیزم میخوام عرض بکنم هیچ گونه تغییری در ساعت کار کارکنان محترم صورت نگرفته. ما بر اساس ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان مکلف هستن 44 ساعت در طول هفته به فعالیت بپردازن. با رعایت این 44 ساعت در هفته این تغییر ساعت اتفاق افتاده و هیچ گونه کاهش یا افزایش ساعت کاری رو مشاهدهش نخواهیم.
چون تصور بر این بود با یکی دو نفر که صحبت می‌کردیم و پیامکایی که به دست ما رسیده، این تصور به وجود اومده بود که افزایش ساعت کار داشتن، یعنی قبلا اگر ساعت اشتباه نکنم یک تعطیل می‌شدن، درسته؟
در 3 ماه بله، ما از ساعت 6 تا 13 که اعلام کرده بودیم، از 15 خرداد ما تا 15 شهریور ما، از ساعت 6 تا 13 بود بقیه ساعت کاری رو دستگاهی اجرای موظف بودن در قالب دورکاری برای همکاران عزیز ما تعریف بکنن.
پس به این وضعیت بقیه به حالت دورکاری گذاشته
میشده، دورکاری لغو میشه، اون ساعت اضافه میشه به ساعت کار همکاران حضوری. عزیزمون بله دیگه به همون روال ساعت.
پس به لحاظ فیزیکی افزایش ساعت کاری داریم، منتها فرقش در این هستش که ما به لحاظ در این حالت از این فیزیکی اضافه شدنش به خاطر اینکه دیگه دورکاری وجود نداره و باید حاضر باشن.
من واژه رو حساب کنم، افزایش ساعت کاری اسمش رو نگذاریم، ما فقط در یک برهه 15 خرداد تا 15 شهریور
به خاطر پیک مصرف انرژی،
بله به خاطر مدیریت پیک مصرف انرژی که داشتیم، بخشی رو در قالب دورکاری تعریف کردیم و از اون طرف هم ساعت کار رو زودتر برای به دستگاه اجرایی ابلاغ.
آقای دکتر، حالا با این وضعیت، حالا چون قبلا دورکاری بود، این به لحاظ قانون هست، ما آنچه که در روی کاغذ میاریم این هستش که یک مقدار ساعت حضوری هست، فیزیکی هست، یک مقدار دورکاری هست، اون 44 ساعت پر میشه. اما
بله،
این همین دورکاری تبدیل میشه به حضوری، مدیریت ترافیک سطح معابر رو هم شاید با چالش مواجه کنه. برای این موضوع چه تدابیری اندیشیده شده، چطور دیده شده؟
خدمت شما عارضم که در تصویب نامه هیئت وزیران بهش اشاره شده، ما مجموعه دستگاه‌های اجرایی ملی که در سطح شهر تهران مستقر هستن رو در قالب شناورسازی تعریف شده، یعنی از ساعت 7 تا 9 صبح همکاران عزیزی که در دستگاه اجرایی ملی هستن، در سطح شهر تهران مستقر هستن، به صورت شناور فعالیت میکنن و این اختیار رو هم به استاندارها داده شده که به هر دلیلی، البته با اولویت مدیریت بحث سرما و گرما، یک ساعت بتونن ساعت کار رو در قالب شناورسازی تعریف بکنن و بحث شناورسازی هم صرفا در قالب همین قضیه اتفاق افتاده که ما بتونیم هم به دلیل مدیریت تردد خود رو در معابر سمت شهر و هم برای انصاف پذیری که برای کارکنان مقابل بشیم به لحاظ ساعت حضوریشون در دستگاه اجرایی، بتونیم این شرایط رو مهیا بکنیم.
هم شروع شناور هست هم پایان با این وقت.
بله ببینید وقتی که 7 تا 9 صبح تعریف میکنیم از همون طرف هم ساعت پایان کار کارکنان به همون ترتیب از ساعت 15 تا 17 تغییر پیدا میکنه. یعنی عزیزانی که ساعت 7 صبح محل کارشون حاضر میشن اتمام کارشون در ساعت 15 خواهد بود، به همین ترتیب تا ساعت 9 افزایش پیدا میکنه، اون طرف هم از ساعت 17 انشالله خاتمه کارشون خواهد.
بحث کارکنان کارمندان آیا ممکنه تسری پیدا بکنه به بخش های خصوصی؟
بیم چیزی که تعریف
شده که مصرفی که در همون نیمه خرداد اجرایی شد حتی قابلیت تسری به بخش خصوصی رو هم داشت، این بله. تأکید وجود داشت وقتی مصرف قرار هست کاهش پیدا کنه قرار مدیریت پیک مصرف بشه، طبعا بخش خصوصی هم مشمول این قانون میشه. راجع به این موضوع الان بفرمایید.
ببین تصویب نامه‌ای که صورت میگیره چه در قالب هیئت وزیران چه باقیه که سوی استانداری تهران و سایر از همکارم در استانداری سراسری کشور، مواردی که در قالب بحث مدیریت انرژی حتما دستگاه‌های بخش خصوصی هم باید همکاری لازم رو داشته باشن و این گریزناپذیره. لکن ساعت شروع کاری رو که ما اعلام میکنیم که بخوان همکاران عزیز در دستگاه اجرایی آغاز و خاتمش رو خودشون وقف بدن، ما درخواست اون از بخش خصوصی هم این هست که حتی الامکان خودشون با این ساعتی که اعلام میشه وقف بدن که ما بتونیم به معنای واقعی کلمه مدیریت ترافیک رو هم در سطح شهر تهران داشته باشیم. ولی الزامی به این معنا که اونها هم ساعت کارشون رو با ما وقف بدن حتما نیست، ولی اگر این اتفاق بیفته میتونه خیلی کمک بکنه به روانسازی ترافیک و هم به واسطه این که ما بتونیم مدیریت ترافیک در اول عابر شهر تهران داشته باشیم.
انشاءالله با امید خدا. اگر نکته پایانی، اگر جنبندی وجود داره تو این حوزه خواهش میکنم بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که نکته خاصی نیست، فقط ما تاکید میکنیم همکاران عزیزمون که در دستگاه اجرایی هستن از ساعت 7 تا 9 صبح چون واسه شناورسازی بهشون ابلاغ شده عالی ترین مقام دستگاه اجراییشون گونه واقعا مدیریت بکنه که هیچ گونه خدشه‌ای رو ما در مواجهات مردمی و مشکلاتی که دارن شاهدش نباشیم و بتونیم به معنی واقعی کلمه خدمتگزار واقعی مردم باشیم و بتونیم گری از گره مشکلاتشون رو حل بکنیم. انشالله
سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون.
من فقط یه نکته هم اشاره بکنم فهم. یکی از مواردی هم که انعطافی ما در بخش ما مراجعه هستیم که دستگاه اجرایی در سطح استانی هم بهش ابلاغ کردیم و اونم این است، ما به جهت حمایتی که از خانواده و خانواده عزیزمون می‌خوام داشته باشیم، اون والدینی که هر دوشون شاغل هستند در دستگاه اجرایی و یا اون زنان سرپرست خانواده، در صورتی که فرزندان خردسال داشته باشن تو مقطع دبستان و پیش دبستان هم میتونن از بحث شناورسازی استفاده بکنن. این فرصت هم برایشون مهیا شده که بتونن از این فرصت استفاده بکنن و ما انشالله شاهد مشکلاتی کمتری برای این اقشار هم باشیم. انشالله
سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم، صحبتون بخیر باشه انشالله، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید، ممنونیم از پیامک‌هایی که برای ما فرستادید، از تماس‌هایی که گرفتید، براتون بهترین‌ها رو آرزو می‌کنیم. انشالله یک شنبه 19 شهریورتون قرین موفقیت باشه، سلامتی باشه و شادی پیروز باشید. تا فردا صبح و گفتگوی دیگه، خداحافظ.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه انشالله. امیدوارم که برنامه صبح و گفتگو مورد توجهتون واقع شده باشه. هم اکنون ساعت 6:08:26 است. دعوتتون میکنم همراه با ما فهرست و زمان پخش برنامه های رادیو گفتگو تا ساعت 14 رو مرور کنیم. در ساعت 8:30 برنامه آن سوی آشوب رو تقدیم حضورتون میکنیم به مدت 24 دقیقه که اختصاص داره به روایت زندگی و شهادت شهید مدافع امنیت آرمان علی بردی. بعد از آن سوی آشوب و بعد از یک میان برنامه کوتاه میتونید برنامه روزانه رو که یک مجله علمی است در ساعت 9 صبح از رادیو گفتگو بشنوید. بعد از روزانه در ساعت 10 صبح زندگی بهتر رو تقدیم حضورتون میکنیم. موضوع این برنامه ویژه جمعیت هست، فرهنگسازی ایمانی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری. بعد از زندگی بهتر میتونید هشتگ گفتگو رو در ساعت 11 بشنوید. بعد از هشتگ گفتگو مراسم اذان ظهر به افق تهران رو خواهیم داشت که امروز اذان ظهر ساعت 12:01 تنین انداز میشود. بعد از اذان ظهر به افق تهران و بعد از ویژه برنامه اذان ظهر میتونید شنونده برنامه رویداد باشید که در ساعت 12 و حدوداً 15 دقیقه تقدیم حضورتون خواهد شد. برنامه رویداد به صورت زنده خواهد بود و یک مجله تحلیلی سیاسی و اجتماعی است. بعد از رویداد و بعد از یک میان برنامه کوتاه میتونید آخرین برنامه بخش صبحگاهی امروز رادیو گفتگو رو بشنوید با عنوان گفتگوی اجتماعی که این برنامه رو هم همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون میکنن. انشالله که فرصت شنیدن و همراهی برنامه های امروز ما رو داشته باشید، ما رو همراهی کنید. خوشحال میشیم از اینکه در کنار ما بمونید. خب دوستان عزیز، خیلی متشکر و ممنون از یکایی که شما که توجه میکنید به برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. چنانچه نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه های مختلف رادیو گفتگو دارید، از سامانه پیام کوتاه 301035 استفاده کنید و به ما پیامک بزنید. اما با توجه به اینکه به ساعت 8:30 رسیدیم، برنامه آن سوی آشوب رو تقدیمتون میکنیم که روایت زندگی و شهادت شهید مدافع امنیت آرمان علی بردی است.
روایت زندگی و شهادت شهید مدافع امنیت آرمان